16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 24 خرداد 1403 برابر است با 13 ژوئن 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بودم. و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم کامبیز کراماتی که اینجا در استودیو با ماست. کامبیز
مرسی. سلام. یحیی رحیم صفوی مشاور رهبر جمهوری اسلامی به صراحت از رای دهندگان خواست در انتخابات ریاست جمهوری به فردی همسو با علی خامنه‌ای رای بدهند. فرمانده پیشین سپاه پاسداران در سخنرانی خود در یک همایش گفت مردم رئیس جمهوری را انتخاب کنند که خود را نفر دوم بداند. مشاور رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که اگر نظرات رئیس جمهوری با علی خامنه‌ای متفاوت باشد، به گفته او باعث ایجاد دو قطبی می شود. صحبت‌های یحیی رحیم صفوی در حالی منتشر شد که دخالت‌ها و اختیارات گسترده رهبر جمهوری اسلامی در همه ارکان حکومت باعث شده که از رئیس جمهور ایران به عنوان کارگزار و پیمانکار او نام برده شود. لوی آرنو، شهروند فرانسوی که در ایران زندانی بود، پس از آزادی وارد پاریس شد. روز چهارشنبه امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، با اعلام خبر آزادی لوی آرنو از میانجیگری عمان و تمام کسانی که در آزادی او نقش داشتند تشکر کرد. رئیس جمهور فرانسه همچنین از جمهوری اسلامی خواست سسیل کولر، ژاک پاری و اولیویه، دیگر شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را هم بدون قید و شرط آزاد کند. لوی آرنو، شهروند فرانسوی که از اوایل پاییز سال 1401 در ایران بازداشت شد، پس از برگزاری چند جلسه دادگاه بدون حضور وکلایش در آبان ماه سال گذشته، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده بود. اجلاس سران گروه 7 در شهر باری ایتالیا آغاز شد. در آستانه آغاز نشست، اعضا با پیشنهاد آمریکا مبنی بر تخصیص یک وام 50 میلیارد دلاری به اوکراین با استفاده از بهره دارایی‌های مسدود شده روسیه موافقت کردند. دیپلمات‌ها تایید کردند که حتی پیش از آنکه رهبران کشورهای عضو وارد ایتالیا شوند، بر سر این موضوع توافق کرده بودند. قرار است ولادیمیر زلنسکی و جو بایدن هم در حاشیه این نشست یک پیمان امنیتی دو جانبه را امضا کنند. در اجلاس باری پاپ فرانسیس هم سخنرانی خواهد کرد. این نخستین بار است که یک پاپ در اجلاس گروه 7 صحبت می‌کند. آتش‌سوزی گسترده در پالایشگاه در اربیل عراق دست کم 10 مجروح به جا گذاشت. تعدادی از مجروحان آتش‌نشان‌هایی هستند که برای مهار حریق تلاش می‌کردند. آتش‌سوزی شب گذشته از یک مخزن آسفالت شروع شد و به پالایشگاهی در جنوب غربی اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، گسترش پیدا کرد. دست کم 4 مخزن بزرگ نفت تومه حریق شدند و همچنان ستونهای عظیمی از دود سیاه و غلیظ از این پالایشگاه به آسمان بلند می شود. عراق یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان است و 90% از بودجهش را از راه فروش نفت خام تأمین می کند. اما از بیش از یک سال پیش صدور نفت از اقلیم کردستان به دلیل سیاسی و فنی متوقف شده است. تازه ترین گزارش سالانه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی نزدیک به 9 میلیون نفر در جهان آواره شدند. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، در مجموع تعداد آوارگان در پایان این سال از 117 میلیون نفر فراتر رفت. روند افزایش آوارگی در طول 12 سال اخیر به شکل دائمی ادامه داشته است. این سیر صعودی عمدتاً ناشی از درگیری‌های نظامی و خشونت‌های شدید بوده. آژانس سازمان ملل در امور پناهندگان آوارگی اجباری را ناشی از ناکامی دولت‌ها در حفظ صلح و امنیت دنیا دانسته است. و وزارت دفاع روسیه می‌گوید در مرحله دوم تمرینات مشترک با بلاروس در ارتباط با استقرار و بکارگیری تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی، شلیک الکترونیکی موشک‌ها را آزمایش کرده است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که پرسنل واحد موشکی ناحیه نظامی لنینگراد موفق شدند به شکل مخفیانه خود را به موقعیت‌های مورد نظر رسانده و موشک‌ها را به شیوه الکترونیکی به سمت اهداف دشمن فرضی شلیک کنند. در ادامه بیانیه اشاره شده که پرسنل نیروی دریایی برای رسیدن به موقعیت‌های مورد نظر از دریا عبور کردند. تمرین‌های مشترک روسیه و بلاروس به خصوص در زمینه استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی حساسیت سران کشورهای غربی را برانگیخته است. تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی برخلاف تسلیحات استراتژیک از کلاهک‌های جنگی کوچکتری برخوردارند و در نتیجه میزان تخریب و به خصوص تشعشع رادیواکتیوشان به مراتب کمتر است. برمیگردیم به نسرین و ادامه برنامه.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز کراماتی که اینجا در استودیو با ما با آخرین اخبار ایران و جهان با ما بود. اما توصیه میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارین میتونین به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم سری بزنین و اونجا خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو جستجو کنین. اما حالا مروری میکنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. در این مجله از آخرین تحولات و واکنش‌ها به انتخابات ریاست جمهوری در ایران براتون میگیم. رئیس ستاد ارتش اسرائیل در بحرین با همتایانش از 5 کشور عربی دیدار کرد. اما اگر میخواید پیری راحتی داشته باشید، کمتر تلویزیون ببینید و بیشتر تحرک داشته باشید. گزارشی داریم در این مورد. اما برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش خبری. گروه افراطی حماس مدعی است تغییراتی که خواستار اعمال آنها در طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس در نوار غزه شده بزرگ نیستند. این در حالیه که آمریکا از پاسخ حماس ناخرسند است و این گروه را مسئول به نتیجه نرسیدن مذاکرات می‌داند. اما قطر یکی از میانجیگران فعال در مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس بر ادامه تلاش‌ها تاکید می‌کند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
پاسخ گروه افراطی حماس به طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس در نوار غزه ناخرسندی واشنگتن را در پی داشت. حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، خواستار تغییراتی در طرح پیشنهادی شده است. طرحی که شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای از آن حمایت کرد، اسرائیل به شکلی رسمی موضع خود را در برابر آن اعلام نکرد، اما آمریکا گفت که اسرائیل این طرح پیشنهادی را پذیرفته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر قطر گفت
ما منتظر یک پاسخ بودیم. پاسخ حماس شب گذشته رسید که خواهان تغییراتی در برخی بندهای طرح پیشنهادی شده است. ما این تغییرات را شب گذشته با همکاران مصری و امروز با نخست وزیر قطر به بحث گذاشتیم. برخی از این تغییرات قابل اعمال هستند و برخی دیگر نه. به طور خلاصه بگویم، توافقی مطرح بود تقریبا مطابق با آنچه حماس 17 اردیبهشت گذشته پیشنهاد داده بود، توافقی که جهان آن را تایید کرد و اسرائیل آن را پذیرفت. حماس می توانست تنها یک کلمه بگوید موافقم، اما به جای آن حدود 2 هفته صبر کرد تا تغییرات بیشتری درخواست کند. برخی از این تغییرات با مواضع پیشین حماس و مسائلی که پیشتر پذیرفته بود مغایرت دارد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طرحی 3 مرحله‌ای پیشنهاد داده که به گفته او در نهایت به آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس و آتش‌بس پایدار در نوار غزه خواهد انجامید. یکی از رهبران بلندپایه حماس که نامش فاش نشده امروز به خبرگزاری رویترز گفت که تغییرهای درخواستی حماس بزرگ نیست. او افزود که درخواست‌های حماس شامل 3 مرحله‌ای به هم پیوسته از آتش‌بس است. او گفت که خروج کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه از جمله خواست‌های حماس است. این مسئول در حماس افزود که این گروه با خواست اسرائیل مبنی بر اینکه خود سرزندانی فلسطینی با محکومیت‌های سنگین را که قرار است بر پایه توافق آزاد شوند انتخاب کنند را نپذیرفته است. او افزود درخواست بازسازی غزه، پایان محاصره و بازگشایی گذرگاه‌های مرزی در برابر رفت و آمد ساکنان این باریکه و نقل و انتقال کالا از دیگر خواست‌های حماس است. این مقام حماس سخنان وزیر خارجه آمریکا را که این گروه را مسئول بنبست در دستیابی به توافق دانست، توطئه آمریکا با اسرائیل توصیف کرد. اما محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر بر ادامه تلاش‌ها تأکید کرد.
مسئله ای که مدت زمان زیادی براش تلاش می‌کنیم پر کردن شکافه میان خواسته حماس برای توقف دائم جنگ و خواسته اسرائیل برای آزادی گروگان‌ها و شاید ادامه جنگ. معتقدم اونچه تا کنون محقق کردیم بهترین چارچوب برای پر کردن این شکاف است.
اسرائیل جنگ در نوار غزه را 15 مهر گذشته با هدف اعلام شده نابودی حماس آغاز کرد. این جنگ تا کنون بیش از 37,000 کشته در نوار غزه بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. دلیل آغاز جنگ حمله غافلگیرانه حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی است. حمله که در آن حدود 1,200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما پس از استعفای بنی گانس از کابینه جنگ، ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواستار گشودن درهای کابینه به روی اعضای جدید از جمله خودش شد. همزمان رئیس ستاد ارتش اسرائیل به بحرین سفر کرد تا با همتایان خودش از کشورهای منطقه درباره ترتیبات امنیتی باریکه غزه گفتگو کنند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو، و ابتدا از او در مورد آخرین واکنش‌های مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل در مورد جایگزینی بنی گانس در کابینه جنگ پرسیدم.
حامیان بنیامین نتانیاهو و حزب حاکم لیکود و همینطور احزاب راست که در ائتلاف دولت هستند یک نوع احساس راحتی میکنند از خروج وزیران وابسته به حزب اتحاد میهنی از ائتلاف دولت و میگن الان یک نوع هماهنگی و همدستی بیشتری در این کابینه به وجود آمده و میشه بدون اینکه کسی مته به خشخاش بگذاره اون اهداف جنگی رو پیش برد. رهبران دو حزب اقتدار ملی و حزب سیونیسم مذهبی سالئل اسموتریچ و ایتمار بن‌گویر خیلی اصرار دارن که نتانیاهو اونها رو وارد کابینه جنگ بکنه به جای اون دو وزیری که بیرون رفتن، ولی نتانیاهو فعلا به این درخواست ها هیچ واکنشی نشون نداده. شب گذشته کابینه امنیتی جنگ خودش رو برگزار کرد تا در مورد این آتش‌بسی که حماس رد کرده و تغییرات بسیار بزرگی در اون داده گفتگو بکنند. باید منتظر ماند و دید که چه خواهد شد نظرسنجی های داخل اسرائیل بعد از خروج این حزب اتحاد میهنی از دولت. نشون میده که اتفاقا جایگاه آقای نتانیاهو و حزب حاکم لیکود تا حدی تقویت شده.
خانم رام، رئیس ستاد ارتش اسرائیل به بحرین سفر کرده و با همتایان خودش از 5 کشور عربی هم گفتگو داشته و دیدار کرده. در این مورد بر ما بگین.
خب ما میدونیم که بحرین یکی از اون کشورهایی بود در چارچوب توافق ابراهیم در زمان دولت وقت دونالد ترامپ با اسرائیل رابطه برقرار کرد، یعنی رابطهش رو علنی کرد. دفعه ها بود که روابط پنهان نظامی و همکاری های اطلاعاتی بین اسرائیل و برخی از کشورهای عربی مخصوصا بحرین در جریان بود. الان وبسایت اکسیوس و وبسایت اسرائیلی بالا نیوز شب گذشته خبر دادن که ژنرال هستی هلوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل در همین هفته یک دیدار محرمانه از بحرین داشته و در نشستی شرکت کرده که ژنرال مایکل کوریلا فرمانده سنتکام میزبان اون بوده در مورد ترتیبات و همکاری های امنیتی مربوط به غزه با این همتایان خودشون گفتگو کردن. جزئیاتی از مذاکرات رو ما نمیدونیم. اسرائیل و سنتکام این گزارش رو رد نکردن که ظاهرا نشون تایید و درستی اون هست و نشون میده که با وجود همه که انتقادهایی که این کشورهای مختلف عربستان، بحرین، امارات، اردن و مصر از اسرائیل کردن و افکار عمومیشون هم منتقد اونها هستن، اما رهبران این کشورها و فرماندهان نظامی ادامه همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی دست کم هماهنگی با اسرائیل رو یک امر ضروری میدونن و چه بسا که این نشست تعیین شده و برگزار هم شده که الان خبرش منتشر میشه.
فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو، در مورد بحران در کابینه جنگ اسرائیل برای ما صحبت میکرد.
من یه سوالی دارم. جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه. میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال
رو
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما همونطور که می‌دونید در ایران فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات در حال ادامه است و در ساعت گذشته چند اظهار نظر در این باره خبرساز شده. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
سومین روز از فعالیت‌های انتخاباتی در ایران در حالی سپری شد که به گواه شاهدان عینی هنوز نشانی از داغ شدن تنور انتخابات در کشور به چشم نمی‌خورد. با این همه چند تحول در روزهای گذشته تا حدی توجه‌ها را به خود جلب کرده و در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده است. از آن جمله بود گفته‌های محمود احمدی نژاد نامزد رد صلاحیت شده این دور انتخابات و رئیس جمهور پیشین و مشخصاً این اظهار نظر او.
من که معتقدم قبل از انقلابم کار زیاد شده. زحمت زیاد. این نبودی که بگیم حالا مثلا یه دستگاه فاسده یا اشکالاتو داره، اما این همه انسانهایی که دارن زحمت میکشن اینا هیچ دنبال ساختن کشور نیستن. این اشتباهه.
آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از این گفتگو با سایت خبر فوری به یک خط قرمز دیگر جمهوری اسلامی هم اشاره کرد، موضوع ارتباط با آمریکا.
با دولت آمریکا تا کی ما سرشاخیم؟ خب میتونیم حوزه اختلافاتمون رو روشن کنیم دیگه.
شدنیه؟
به نظر من شد. من فکر میکنم شدنیه.
دیگر تحولی که در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در ایران خبرساز شده، برخورد دور از انتظار روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بود که در یادداشتی با عنوان پزشکیان، آنگونه که هست، آنگونه که افراطیون می‌خواهند، به نخستین نطق تلویزیونی مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت طیف موسوم به اصلاح طلب پرداخته و در مجموع مواضع او را تایید کرده است. یادداشت نویس کیهان در این حال با آقای پزشکیان هشدار داده که نیروهایی که این روزنامه افراطیون خوانده، او را برای رادیکالیسم و گلادیاتور بازی خود نیاز دارند. کیهان به مسعود پزشکیان توصیه کرده که از سرنوشت کسانی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، مهدی کروبی، محمد رضا عارف، حسن روحانی و عبدالناصر همتی عبرت بگیرد. در همین حال یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی علی خامنه‌ای، به صراحت از شرکت کنندگان در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری خواست فردی را برگزینند که دیدگاه‌های او به تعبیر آقای رحیم صفوی تعارضی با رهبر جمهوری اسلامی نداشته باشد.
ما امیدوار هستیم که رئیس جمهوری مردای ما با تجربه چندین سال گذشته، یک رئیس جمهوری که با دیدگاه‌هاش تعارض با دیدگاه‌های مقام معظم رهبری نداشته باشد، خودش را نفر دوم بدونه.
و البته در ساعت گذشته گفته های مصطفی پور محمدی، دیگر عضو هیئت مرگ، هم بازتاب هایی در داخل کشور داشته است. نامزدی که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی برای جانشینی او یکی از 6 گزینه مورد تایید شورای نگهبان معرفی شد. آقای پور محمدی در نطق تلویزیونیش گفت دیگر نمیخواسته نقش اجرایی داشته باشد.
من دیگه نمیخواستم در کار اجرایی ورود پیدا کنم. توی مؤسسه تحقیقاتی دارم کتاب می نویسم، با محققین، پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان سر و کار دارم. پروژه بزرگ دانشنامه ایران، ویکی ایران رو دارم ایجاد میکنم.
مصطفی پور محمدی در این نطق به تفصیل از ملاقاتش با صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق گفت و البته ملاقاتش را از موضع قدرت توصیف کرد. این چهره امنیتی جمهوری اسلامی البته به قتل مخالفان در دوران فعالیتش در وزارت اطلاعات تحت مدیریت علی فلاحیان هیچ اشاره‌ای نکرد. دورانی که چهره‌هایی مثل شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفکندی، رضا مظلومان، کاظم رجوی و سیروس الهی در خارج از کشور هدف قرار گرفتند و در نهایت اینکه نگاهی به شبکه‌های اجتماعی تا روز پنجشنبه حاکی از آن است که به ظاهر نام محمد باقر قالیباف همچنان به عنوان محتمل ترین گزینه پیروز این دور از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مطرح است.
هومن عسکری در مورد انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران گزارش می‌داد. اما در همین زمینه روزنامه کیهان خطاب به نامزدهای اصولگرا از نامزدهای احراز صلاحیت شده درخواست کرده چنانچه آمادگی لازم رو در انتخابات ندارن و اگر فرد دیگری از رقبا رو اصلاح تشخیص دادن به نفع اونها از رقابت کنار بکشن. در همین زمینه گفتگوی داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه، و ارزیابی رو او رو در این مورد جویا شدم.
من فکر کنم بیشتر منظور روزنامه کیهان خطابش به تیپایی مثل زاکانی و قاضی‌زاده هستش و احتمال داره پور محمدی. من بعید میدونم بین قالیباف و جلیلی در حال حاضر اصلا توافقی برای کنار کشیدن صورت بگیره، چون اینا خودشون رو دو تا کیف مقابل هم در گفتمان اصولگرایی میبینن و توی این چند مدت هم ما شاهد افشاگری ها در مورد فساد علیه دو کمپ بودیم. رقابتشون یه مقدار جدیه. بعید میدونم منظور کیهان و شریعت مداری هم ائتلاف بین قالیباف و جلیلی بوده باشه. به عبارت روزنامه کیهان با توجه به وضعیتی که الان در آرایش انتخاباتی داریم خواستار وحدت بین اصولگرایان شده، اما من این وحدت رو بین قالیباف و جلیلی بسیار دشوار میدونم.
آقای نجفی، روزنامه کیهان به طور ضمنی از مسعود پزشکیان حمایت کرده و آقای پزشکیان هم در سخنرانی روز چهارشنبه باش در جبهه اصلاحات خودش رو یک اصولگرای اصلاح طلب معرفی کرده. از طرف دیگه هم اصلاح طلبان با اون همسو هستن. خب این چه پیام سیاسی برای هر دو طیف داره؟
اون که آقای پزشکیان گفته من اصولگرا هستم به معنای این نیست که در جبهه اصولگرایان قرار داره. به این معنای تفسیرش از این کلمه رو به عنوان اصلاح طلبی که در یک سری اصولی ساده تفسیر کرده، به نوعی بازگشت به حرف میرحسین موسوی در اول انتخابات ریاست جمهوری 1388. ما این جمله نمیتوانیم بگوییم که آقای پزشکیان خودش رو در جبهه اصولگرایی تعریف کرده، اما تلاش کرده که از این تضاد دوری بکنه و خودش رو کاندیدای یک تضاد معرفی نکنه و اعلام کنه که مثلا برای تعامل اومده. ما هنوز واقعیتش اطلاع خیلی دقیقی از انگیزه هسته مرکزی قدرت برای اینکه پزشکیان رو تایید کرده نداریم. به این معنا که تصور میشد مثلا تیپی مثل شریعت مداری تایید صلاحیت بشه یا حتی تیپی مثل جهانگیری، اما اینکه پزشکیان یک سری خصوصیاتی داره که تایید توسط شورای نگهبان یک نوع شوکی بود که در این انتخابات مشاهده شد. آیا برنامه هسته سخت قدرت این است که یک رئیس جمهوری در حد پزشکیان رو بیاره که قدرت رأی‌آوری داشته باشه اما قابلیت کنترل داشته باشه و این زمینه ریاست جمهوری تیپی مثل پزشکیان رو فراهم بکنه، یا آیا برنامه هسته سخت قدرت اینه که از طریق کاراکترها و ویژگی‌هایی که تیپی مثل آقای پزشکیان داره بر تعداد مشارکت کنندگان در انتخابات بیفزاید و پایانی بدهد بر دورهای 40% که ما در سه انتخابات اخیر مشاهده کردیم و به نوعی مشارکت در انتخابات بی سابقه شده بود از لحاظ تعداد کم شرکت کننده؟ آیا پزشکیان این ویژگی ها رو داره که یک بخشی از اون آرای انتخاب کنندگان رو بسیج بکنه و به نوعی درصدی از مشارکت بالا ببره، یه درصد آبرو مندی باشه؟ این دو سناریو هستن به نظر من. هنوز هم برای اینکه کدام سناریوی اصلی جمهوری اسلامی است ابهام وجود داره، اما آنچه که من تا اکنون برداشتم این بوده پزشکیان تیپی نیست که اصلاحات در معنای دموکراتیزاسیون در سطح جامعه رو نمایندگی بکنه. من گمانم اینه که پزشکیان تیپ اصلاحات بروکراتیک هستش، یعنی اصلاحاتی که در یک ساختار بروکراتیک گوش بده و از این منظر چه بسا حاکمیت جمهوری اسلامی با رئیس جمهور آینده‌ای که قصد چالش و درگیری با رهبر جمهوری اسلامی رو نداشته باشه، شاید هم مشکلی نداشته باشن. و از این منظر من لحن آرام کیهان نسبت پزشکیان رو ناشی از یک بازی کنترل شده از طرف حاکمیت میدونم، یعنی حاکمیتی که اگر پزشکیان در انتخابات برنده نشود تا حدودی توانسته است بر تعداد آرای مشارکت کنندگان بیفزاید، و اگر پزشکیان در انتخابات برنده بشود تا حدودی یک رئیس جمهور قابل کنترل خواهد بود که قصد اختیارات بیشتر از رهبر جمهوری اسلامی را ندارد، بیشتر اصلاحات نهادی و بوروکراتیک مد نظرشه.
گفتگویی بود با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه. اما در همین زمینه علیرضا زاکانی، شهردار تهران و یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، برای تبلیغات خودش گفته که میخواییم گوشت سهمیه مردم رو در به منزلشون تحویل بدیم. علی کریمی، اسطوره فوتبال ایران، هم به طعنه گفته از پول نفت سر سفره مردم رسیدن به پول گوشت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما همینطور که میدونین در سالهای اخیر امید به زندگی طولانی تر در همه ما افزایش پیدا کرده. اما تحقیقات نشون داده که اگر میخواید سالم تر پیر بشید و بیشتر عمر کنید، کمتر تلویزیون تماشا کنید و بیشتر حرکت کنید. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
یک مطالعه تازه پیشنهاد می‌کند که افراد با جایگزین کردن تماشای تلویزیون با فعالیت بدنی و خواب کافی می‌توانند پیری سالم‌تری را تجربه کنند. این مطالعه که در نشریه پزشکی جاما نتورک اوپن منتشر شده، داده‌های بیش از 45,000 نفر فرد بالای 50 سال را از سال 1992 تا به حال تجزیه و تحلیل کرده است. شرکت کنندگان در آغاز این مطالعه همگی بدون هیچ بیماری مزمنی بودند و طی 20 سال محققان عادات نشستن، ایستادن و راه رفتن آنان را در محل کار و خانه و همچنین هنگام تماشای تلویزیون ردیابی کردند. نتایج نشان داد که هر 2 ساعت تماشای بیشتر تلویزیون احتمال پیری سالم را تا 12% کاهش می دهد. این در حالی است که افزودن 2 ساعت فعالیت بدنی سبک در محل کار احتمال پیری سالم را 6% افزایش می دهد. پیری سالم را پزشکان رسیدن به سن 70 سالگی بدون بیماری‌های مزمن یا نقص در حافظه همراه با سلامت جسمی و روانی تعریف می‌کنند. دکتر اندرو فریمن، مدیر پیشگیری و سلامت قلبی و عروقی در دنور که در این مطالعه شرکت نداشته، به CNN گفت که انتظار این نتایج را داشته است، چرا که نشستن طولانی اغلب با عادت‌های غذایی ناسالم نیز مرتبط است و انزوای اجتماعی با تماشای بیش از حد تلویزیون تشدید می‌شود. این مطالعه همچنین به تحقیقات قبلی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد نشستن طولانی مدت با افزایش خطر مرگ زودرس و بیماری‌های قلبی مرتبط است. دکتر فریمن توصیه می‌کند از دوره‌های طولانی بی‌تحرکی خودداری شود و پیشنهاد می‌کند تغییراتی مانند استفاده از میزهای ایستاده یا تردمیل را در محل کار در نظر بگیرید. دکتر فریمن همچنین به کسانی که به صفحه نمایش تلویزیون یا تلفن همراه خود به طرز اعتیادگونه‌ای درگیر هستند، توصیه می‌کند از ابزارها و اپلیکیشن‌های استفاده کنند که مدت زمان استفاده از صفحه نمایش را محدود می‌کند و فعالیت بدنی را دنبال می‌کند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما یک خبر کوتاه برای شما بگم که 17 دوره مسابقات جام ملت‌های اروپا قراره در آلمان برگزار بشه و 24 تیم در این مسابقات در 6 گروه 4 تیمی مقابل هم قرار میگیرن. فردا هم آلمان در مسابقه افتتاحیه آلمان مقابل اسکاتلند قرار میگیره. میتونین این بازی رو ساعت 10:30 شب به وقت ایران تماشا کنین. اما همینطور که میدونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنین. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. خیلی ممنون.